بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که بحث تخصیص کتاب به خبر واحد مقوله است که در آن اقوالی وجود داره و عمدتاً عامه، حالا به نحو مطلق یا با تفصیلی، قائل شدن به این که تخصیص کتاب به خبر واحد ظنی صحیح نیست. بله، تخصیص کتاب به کتاب، تخصیص کتاب به خبر متواتر، تخصیص کتاب به خبر محفوف به قرائن قطعیه ولو خبر واحد باشه اونها میشود، اما تخصیص کتاب به خبر ظنی جایز نیست. البته سه تا قول بود، یا مطلقا جایز نیست یا یکی از اون تفصیل هایی که عرض کردیم، و در نقطه مقابل هم خاصه هستن و فقها و بزرگان ما هستن که میگن این تخصیص جایزه. دیروز حالا مقدماتی ذکر کردیم که اونا بحث های مهمی بود و رسیدیم به این که دلیل برای عدم جواز چیست. اینا چیزایی که به نحوی حالا در کفایی هم آمده. ما طرح مسئلمون بیشتر برای اون مقدماتی بود که دیروز گفتیم که اونهای مقدار اهمیت داشت، بقیهش حالا تقریبا همین روالی است که از کفایه و تقلیدات هم استفاده میشه. در اینجا ادله را، ادله عدم جواز را قرار بود مرور بکنیم که یک دلیل را دیروز یا عرض شود که یک دلیل را دیروز مطرح کردیم که اون این بود که نمیشود با دلیل ظنی از یک دلیل قطعی دست برداشت، که این را نقل کردیم، دیروزم به نحوی جواب داده شد. و دلیل دوم برای عدم جواز این است که مبنای حجیت خبر اجماع هست. حجیت خبر واحد مستند به اجماعه و اجماع هم دلیل لبیست، باید اکتفای به قدر متیقن اون کرد. قدر متیقنم حجیت خبره در اونجایی که مخالف کتاب نباشه، مقابل قرآن و قطعی نباشه. اما اگر خبر میخواد آیه ای را تخصیص بزنه، مطلقی را تقیید بزنه، این دیگه اجماع اینو نمیگیره. این هم دلیل دوم. این دلیل حالا اهمیت زیادی نداره. علتش اینه که حالا یا اجماع که میشه دلیل لبی و باید قدر متیقنش رو گره، یا اینکه سیره عقلاییه است. اگر سیره عقلایی هم باشه، این حالا تو کفایه این شکلش ظاهرا نیامده باشه ولی میشه اونو تکمیل کرد با این، یا اینکه دلیل حجیت سیره عقلاییه است. سیره عقلایی هم باشه، باز سیره یک دلیل لبی و بدون لسان اطلاقی است، باید قدر متیقن اون را اخذ کرد. حالا اگر جایی خبری میخواد آیه ای را که از اون اعتبار و اتقان برخورداره تقیید بزنه، تخصیص بزنه، معلوم نیست سیره دیگه این را بگیره. اینم دلیل دوم که مبنا یا اجماع یا سیره هست و هر یک از اینها دلیل لبیست، باید به قدر متیقن در اونها اکتفا کرد. جواب این مسئله داده شده به این که اولا دلیل حجیت خبر منحصر در اجماع و سیره و ادله لبیه نیست، بلکه ادله لفظیه‌ای هم در باب حجیت خبر ما داریم، ادله لفظیه‌ای هم در باب حجیت خبر داریم و این ادله لفظیه را وقتی که شما به بحث خبر واحد مراجعه بکنید، از آیه نفر و روایاتی که در بحث ارجاع به روات آمده است و امثال اینها، میبینید که اطلاقاتی وجود داره. این پس جواب اول که اگر فقط دلیل اجماع و سیره بود ممکن بود بپذیریم فرمایش شما را، ولی نه، دلیل های لفظی هم در حجیت خبر وجود داره، از قبیل آیه نفر و بعضی آیات دیگه و روایات متعددی هم که در باب ارجاع ائمه به روات وارد شده که اونا همه نشون میده که میشود به این روات مراجعه کرد. بله، دیروز عرض کردیم که حالا ملاحظه‌ای که در باب روایات هست اینه که یک دو تا بحثه. یک بحث اینه که اطلاقاتی که در مورد سیره وارد میشه آیا اینها رو میشه مطلق دانست، یا اینکه اطلاقات ناظر به سیره حمل میشه بر همونی که سیره داره میگه. این محل اختلافه که حالا بعضی از همین دوستان ما هم دم تمایلی به این پیدا کردن که ادله لفظیه‌ای که وارد در مورد سیره های عقلائیه میشه این تتقدر رو به قدره ها، یعنی دائرش منطبق میشه به همونی که سیره است، نه اینکه شمول بیشتری داشته باشه. این یه نظره. یه نظرم در نقطه مقابله که خیلی ها و مشهور اینه که میگه نه، وقتی که لفظ مطلقی وارد شد این ولو ناظر به سیره باشه اما این دیگه محدود نمیشه تو چارچوب سیره که بگیم همون محدوده رو فقط دلالت میکنه، دیگه فراتر از اون شمول نداره. نه، میتونه شمول فراتر از اون داشته باشه که شاید این دومی اولا باشه الا اینکه قرائن خاصی داشته. این یه شبهه است که ما نظرمون اون نظر دومه بیشتر، که نه، لفظ که آمد این اوسع میشود از اون سیره، ولی اون که سیره اونجا هست، ولی این لفظ میشه اطلاقی که احیانا اوسع و اعم است از دائره محدودی که سیره عقلائیه به عنوان دلیل لبی شامل میشه. از این شبه خیلی تام نیست. شبه دیگه ای ممکنه کسی داشته باشه که این ادله لفظیه در حجیت خبر واحد ما اطلاقشو، یعنی حجیت خبر را اینجور نیست که از یه دلیلی با این مدلول مطابقی صریح دست آورده باشیم، یعنی یه دلیل بیاد بگه خبر الواحد حجتو، اینجور چیزی که نداریم. معمولا اونی که داریم میگه که برو به این روات مراجعه بکن، به روات میگه شما حرفاتونو بزنید، نمیدونم چیزایی از این قبیله که ما اینا رو سرجمع اینا میگیم معناش اینه که خبر واحد حجته، نه اینکه به این مضمون ما حدیث داشته باشیم، ولذا اطلاق به این معنا در اینها دشواره. اینم پاسخش اینه که وقتی که روایاتی که ارجاع به محدثین و روات دادند یا به روات و محدثین گفتن مطالبتون رو نقل بکنید که نوعی دلالت بر اعتبار اون میکنه، این مجموعه اگر کنار هم جمع بشه اطلاقش از اون که یه لفظ یه جایی وارد بشه بیشتره. ما نباید اینقدر مل و نقطه‌ای باشیم که بگیم نه، اطلاق به اینه که بگه خبر الواحد حجتو و چیزایی از این قبیل. گاهی که اصلا کثرت این ارجاعات به روات یا تأکیدی که به روات شده که شما حرفاتونو بزنید من عقل بکنید، این کثرت خودش یه حجمی رو در بر داره که اصلا آدم مطمئن میشه به این که این اطلاق رو داره پایه‌ریزی میکنه. ولذا شاید هر دو شبهه رو بشود به این شکلی که عرض کردیم جواب داد. بله، چرا نباشه، چرا نباشه. حالا به خصوص اون نکته ای که حالا بعد هم میگیم، ساب کفایی هم گفتن و اون نکته اینه که اگر شما بخواد بگید که احادیث نمیتواند مطلقات و عمومات قرآنی را تقیید و تخصیص بزنه، اصلا خیلی فرق میکنه نقشه کار، اصلا خیلی چیزا رو باید گذاشت کنار، اصلا اون چی نمیشه. حالا تو اون بحث مخالفت کتاب اونو عرض خواهیم کرد، حالا این نکتش رو بعد عرض میکنیم. اینم دلیل دوم. دلیل سومی که اینجا ممکنه کسی ادعا بکنه این است که عرض شود که حالا اینم چیز مهمی نیست، رو مبانی است که خیلی ها قائل نیستن، و اون این بیان هست که در بحث های گذشته، حالا مقدمه ای عرض بکنم بعد به دلیل تقریر دلیل بپردازم، در بحث های گذشته ملاحظه کردید که آمده بود این بحث که آیا عام وقتی که تخصیص میخوره مجاز میشه در مابقی، یا اینکه نه مجاز نمیشه. این اختلاف نظر بود، این بعضی عامه و بعضی حتی از خاصم چی داشتن که وقتی که عام تخصیص خورد گفت که اکرم العلماء بعد لا تکرم زید یا فساق منهم را فرمود، این عام دیگه در عمومش به کار نرفته، این شد مجاز. این یه دیدگاه بود. در نقطه مقابل دیدگاه مشهور در بین شیعه و امامیه این بود که نه، عام بعد از تخصیص هم حقیقته، اون مخصص در مرتبه اراده جدیه میاد دخالت میکنه، و الا در مرتبه اراده استعمالی عام عامه، ولی مجاز نیست. حالا دلیل سوم مبتنی بر اون رأی اوله، میگن که ما چون قائلیم به این که تخصیص که به عام وارد شد مجاز میشه، ولی زمان میگیم که اصل اینه که با خبر واحد شما آیه قرآن را حمله بر مجاز نکنی، چون اگر خبر واحد اومد تخصیصی به اهل الله البیت زد یا اوفو بالعقود زد، این دیگه شد مجاز. و اصل اینه که خب تا میشه ما حمله بر مجاز نکنی. اینم یه همچین بحثی گفته شده که حالا این بحث دیگه خیلی اهمیت زیادی الان این نداره، برای اینکه اولا این که عام بعد از تخصیص مجاز میشه این مشهور امامیه قائل نیستن. تازه حالا فرضاً بگیریم که مجاز میشه، خب حالا با یه قرینه چیزی مجاز بشه، اگه این قرینه اعتبار داره، دلیل حجیت خبر واحد به اون اعتبار بخشیده، مجاز بشه. این همه مجاز در قرآن و در لسان عربی فصیح وجود داره، خب عیبی نداره. این هم حالا جوابی است که برای این داده میشه که خیلی اهمیتی نداره. البته یادتون باشه ما در بحث مجاز شدن عام و اینها اونجا همراه قول جا افتاده‌ای که اخیراً در این یک قرن اخیره نبودیم، اونجا قائل به تفصیلی بودیم در اینکه عام بعد از تخصیص مجاز میشه نمیشه، حالا اون داستان، ولی در اینجا اثری نداره اون بحث. اینم دلیل سوم. دلیل چهارمم اینه که اگر گفتیم تخصیص کتاب با خبر واحد میشود، پس باید بگیم که نسخ کتاب هم با خبر واحد میشود. یه قیاس استثنائیه. لو جازت تخصیص الکتاب بالخبر الواحد زنی لجاز نسخ الکتاب بالخبر الواحد زنی، ولیکن تالی باطل. قطعا دیگه اون مورد اتفاق هم است که آیه قرآن را با یک خبر نمیشه نسخ کرد. اگر خبری خلاف قرآنه نمیشه بگیم این ناسخ قرآنه، باید بذاریمش کنار، همونطور که تو اخبار هم وارد شده و بعد هم عرض خواهیم کرد. و پس بنابر این تخصیص هم جایز نیست. این قیاس استثنائی است در این دلیل چهارم که مبتنی بر ملازمه بین این تخصیص و نسخه. میگه این خبر اگر در مقابل قرآن میتونه قد علم بکنه، برد داشته باشه، دیگه چه فرقی میکنه؟ اگر تخصیصه تخصیصه، اگر عام خاصه تخصیصه، اگر هم عام خاص نیست، حالت مخالفت داره، تباین داره، میگیم نسخه. اگر میتونه اعتبار به حجیت اینجوری داشته باشه، این اونو نسخ میکنه، همونطور که میتونه اونو تخصیص بزنه. پس ملازمه است بین صحت و جواز تخصیص و صحت و جواز نسخه. وجه ملازمه هم این نکته است که اگر اعتبار داشت، دیگه این اعتبار نیمبند نیست دیگه، هم میتونه نسخ بکنه، هم میتونه تخصیص بزنه. ولی نسخ را قطعا کسی قبول نداره، پس تخصیص هم نمیتونه بزنه. این هم دلیل چهارمیه که اینجا گفته شده. خب این دلیل هم جوابش روشنه. نه، کی گفته ملازمه بین نسخ و تخصیصه؟ نسخ نمیتونه بکنه، برای اینکه نسخ یعنی مخالف، ولی مخصص را عرف مخالف نمیدونه. الان تو بحث بعدی هم میگی بین نسخ و تخصیص هرگز ملازمه نیست. ممکنه بگیم این نمیتونه نسخ بکنه چون مخالفشه، ولی میتونه تخصیص بزنه، دائره را تضییق بکنه، محدود بکنه. این تلازم یک استحسان همینجوریست که وجهی نداره. بله، اگر نسخ جایی جایز شد، تخصیص به طریق اولا هست. ولی اگر تخصیص جایز شد، نسخ هم هست، به اولویت که معلومه نیست، به منات مساوی هم نمیتواند باشه، چون خیلی فرق داره نسخ با تخصیص. بله، ولی این در یه حصه است نه در کل، همین کافیه برای اینکه بگیم این هم نیست. این چهار دلیل. دلیل پنجم اینه که ما در روایات داریم، که روایات معتبری داریم که اگر خبری و روایتی از ما نقل شد و اون مخالف با کتاب و قرآن بود، فضربوه علی الجدار. این در روایات معتبری آمده، تو همین جلد اول جامع احادیث شیعه این روایات اخبار مخالف کتاب آمده، در وسائل هم فکر کنم در همون جلد 18 تو بحث قضا و اینها فکر میکنم اونجا آمده، هم در مقدمات جلد اول جامع احادیث شیعه آمده، هم در به گمانم در جلد ابواب قضا و کتاب قضا، اون چند باب مقدمه داره در مورد اخبار و روایات، اونجا آمده. مجموعه ما روایاتی داریم که میگه اگر آیه روایتی از ما به دست شما رسید و دیدید مخالف قرآن است، فانا لم اقله، تا این حد میگه من اونو نگفتم، این دروغه، یا فضربوه علی الجدار و از این قبیل تعابیر که با یک تنینی هم هست، با یک شدت و حدتی هم امام فرماد یا پیامبر خدا فرمودن که اینو بذارید کنار، ما نگفتیم، قبول نداریم و امثال اینها. این یک طایفه روایاته. حالا همینجا متذکر باشید که این طایفه از روایات غیر از اونیست که در مقام تعارض روایات میگه که اگر دیدی یکی مخالف کتابه، اونو بذار کنار، موافق را بگیر، مخالف را بذار کنار. اون یک روایات دیگر است در اخبار علاجیه. در اخبار علاجیه روایات اینه که میگه دو تا خبر متعارض که رسید، موافق قرآن را بگیر، یکی از مرجحات اینه، موافقت قرآن مرجحه و مخالفت موجب طرد یک روایت میشه. این دو روایت متعارض را با شاغل موافقت و مخالفت کتاب بپذیر و رد بکن، اونی که موافقه بپذیر، اونی که مخالفه نپذیر. این روایات غیر از اونیست که ما الان داریم بحث میکنیم. پس شد دو گروه روایات. یه گروه اونی که میگه آقا از اول وقتی که روایتی رسید و دیدید مخالف قرآنه، از اول بذارید کنار، کار نداره این که اینا با هم تعارض داشته نداشته، نه اصلا معارضی هم نداره این روایت، و و این روایت خلاف قرآنه، میگه فضربو علل جدال. اما اون روایات طایفه دوم میگه اگه دو روایت متعارض رسید و جمع عرفی نداشت، اونی که خذ ما وافق کتاب الله و دع ما خالف کتاب الله، اون در جایی است که دو روایت متعارض برسه. این الان مورد استشهاد ما نیست، مورد استشهاد ما همون روایت اوله، طایفه اوله که میگه ولو هیچ معارضه ای هم در کار نیست، روایت که مخالف کتاب بود بذار کنار. این کبرای قصه است که مقدمه اوله، که اخبار مخالف کتاب طبق روایات معتبری که بهش اشاره شد باید کنار گذاشت، حجت نیست. مقدمه دوم دلیل صغراست و اون اینه که خاص و مقید و مخصص این مخالف کتابه، مطمئن مخالف عموم کتابه، مخالف کل آیه نیست، مخالف عموم کتابه. و این گفته اهل الله البیع اوفو بالعقود عموم داره. حالا این میگه بیع کالی به کالی جایز نیست، نافذ نیست، حلال نیست، اثری برش مترتب نمیشه. این درسته که با کل اوفو یا اهل الله تعارض نداره و مخالفت نداره، ولی با اطلاق و عمومش مخالفت داره. خب پس چیزی که با قرآن مخالفه بذار کنار، خبر مخالف قرآن رو بذار کنار، اینم مخالف عموم قرآنه باید گذاشت کنار. اینم وجه پنجمه که خب وجه مهمی هم هست. میگه ما نمیتوانیم به اخبار آحاد در تخصیص و تغییر قرآن اعتماد بکنیم. چرا؟ برای اینکه اینا مخالف عموم و اطلاق قرآنه و این روایات میگه مخالف قرآن بریز دور و اصلا ما اونو نگفتیم. اینم جوابی که به این استدلال پنجم دادن اینه که ظاهر این مخالفتی که در این روایات آمده مخالفت به تباینه و مخالفتی است که عرف در اونجا راه جمع عقلایی نداره. این مقصود اونه. قرآن مثلا قرآن گفته که وفای به عقد بکنید، این بیاد بگه که نه اصلا وفای به عقد به طور کامل به نحو متباین لازم نیست، این مخالف قرآن. اون گفته که حرم الربا، حالا یه خبری بیاد بگه نه اصلا ربا اصلا اشکالی نداره، نه خاصه یه مصداقش، لا ربا بین الولد والوالد، این نه این مخالف نیست، یا لا ربا بین المسلم والکافر، این مخالف نیست. گفته بود که بعد از انقلاب یکی از این بزرگان، یکی از این خارجی ها گفته بود که بابا شما اینقدر میگید که ربا بده، چی کجا، برای آقای موسوی اردبیلی گفته بود. خب حالا چطور ما مثلا از تو قرض بگیریم ربا میگیری از ما؟ اینا فوری گفته بود که نه ما استثناء داریم، لا ربا بین المسلم والکافر، ما از شما میتونیم بگیریم، شما نمیتونید ما میتونیم بگیریم. حالا این خاصه، این کسی نمیگه این مخالف قرآنه. مخالفتی که در این روایات آمده مخالفت علی وجه تباینه، والا اگر علی وجه تباین نباشه نه این مشمول نیست. درسته که این خاصم مخالف عموم اوه، ولی عرف اینو مخالف نمیدونه. وقتی که گفت که اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم الفساق منهم، کسی میگه این خلاف اون داره حرف میزنه، میگه نه این داره یه گوشش رو تهدید میکنه، این میگه قرینه برای فهم اون هست و تهدید دائره اون هست، نه اینکه بخواد مخالفت کلی با اون بکنه. ولذا شاید مطلب فهم عرفیه، عرف نمیگه این مخالف. اونا گفتن که ما خالف کتاب الله فدعو، میگه وقتی که خاص باشه این مخالف نیست، این عرفیه و تو میگه اگه تو خود قرآنی عام میداش یه خاصی داشت، کسی نمیگه خاصش مخالف اونه، میگه در قرآن تعارض و تباین نیست. لوکان لوجدو فی اختلافن کثیرا. خب بعضی هم اتفاقا این شبه هم گاهی کردن ها، که میگن در قرآن اختلاف و تعارضی نیست، لوکان من عند غیر الله لوجدو فی اختلافن کثیرا. گفته شده این همه مثلا مخالفت هاست، همونجا جواب داده شده که خیلی از اینایی که شما میگین عام و خاص، عام و خاص تو کلمات عرفی کسی مخالف هم نمیدونه، این رو با هم جمع عرفی میکنه. تو خود قرآن هم اگر این عام و خاص بگیم مخالفت داره، تو خود قرآن هم دیگه درش تعارض و اختلافه، در حالی که کسی نمیگه این تعارض و اختلاف و عرفی نیستی. و یا اونجایی که حالا با خبر قطعی یا محفوف به قرائن قطعی اومد تخصیص زد، اونجا کسی میاد میگه که اینم شاهد دیگه‌اش اینه، کسی میگه که این خبر قطعی که اومد تخصیص زد قرآن را، این داره مخالف قرآنه. نه میگن این رای جمع داره. این در این جهت. بله در اون طائفه دوم یه قرینه‌ای وجود داره که اونجا مخالفت به اون خصم رو میگیره. تو طائفه دوم یه اخبار علاجیه. تو اخبار علاجیه اگر در یه موضوعی یکی میگه که در یه نوع ربایی، یه دلیل میاد، همین ربای بین ولد و والد مثلا یا مسلم و کافر، اگر دو طائفه روایات اومد، یکی میگه اینو بگیر اشکالی نداره، یکی میگه اشکال داره، اونجا چرا موافقت و مخالفت یه قرینه داره که یعنی موافقت و مخالفت با عمومات قرآن. اگر با عموم قرآن مخالفه ولو به همین نحو عام و خاص، اونو بذار کنار، اونی که موافقه یعنی با عموم قرآن موافقه، یعنی اونو بگی. اون موافقت و مخالفت در طایفه دوم مخالفت و موافقت به نحو عام و خاص هم رو میگیره، اون چون قرینه داره. ولی اگر قرینه نباشه، مخالفت یعنی مخالفت علی وجه تباین، نه به نحو تخصیص یا قرینه مجاز بودن و چیزایی از این قبیل. حداقل حالا عام و خاص و مطلق و مقید را دیگه در بر نمیگیره. اینم در این جهت. بنابراین این حالا همه چیزاییست که ما حرف تو این بحث حرف جدیدی نبود، همین چیزاییست که تو کفایی هم آمده و تقریرات ها معمولا همین را آورده. این تا اینجا. بنابراین این پنج دلیلی که ممکن است از سوی عامه و قائلان به عدم جواز تخصیص کتاب به خبر ظنی اقامه بشه، اینهایی بود که عرض کردیم و اینا هیچ کدام اون اتقانی ندارد که ما دست از جواز تخصیص برداریم. حالا در نقطه مقابل، در نقطه مقابل یه دلیل ششم هم بگیم، اینم بگیم بعد اون عرض بکنیم. دلیل ششمی هم ممکنه کسی بیاره و اون اینه که اگر شما بگید که تخصیص کتاب به خبر واحد جایز نیست، بله 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 حالا بله حالا اجازه بدید اینو اینطوری عرض بکنیم. حالا این پنج دلیل تمام شد، نه این تو همون بخش دوم قرار میگیره. در بخش دوم یعنی نظر دوم، ادله نظر دوم، حالا اون نکته رو حالا فعلا لازم نیست اینجا عرض بکنیم به اونشون. اما در نقطه مقابل، حالا اونایی که میگن جایز تخصیص کتاب به خبر واحد چی میگن؟ خب اینا دلایلشون روشنه. یک دلیل اولش اینه که این قانون عرفی عقلایی است، ادله‌ای که معتبر باشه اینا دیگه حالا درجه اعتبار سندیش نمیاد دخالت بدن، همین که دلیل معتبره میگه این میشه عام اون خاص و با هم جمع میکنن میره. پس دلیل اولش همون قانون عقلایی است که در عقلا دیگه در جمع مدالیل اون درجه اعتبار رو دخالت نمیدن، اعتبار سندی را در مرتبه مدلولی، همین که ادله معتبر شد تو مدالیل اینو جمع میکنن. یکی از آسانترین و عقلایی ترین جمع هم جمع عام و خاصه، مطلق و مقید. این که این دلیل اوله که روشنه. دلیل دومی که ممکنه کسی اقامه بکنه این است که ما اگر بخواهیم بگیم که خبر واحد مخصص قرآن نمیتواند بشود، اصلا در خیلی از این اطلاقاتی که در عبادات و معاملات دیگه ما گیر میکنیم. اگر بخوام بگیم که مخصص ها مخالفه، بذارید کنار، خب این همه در ادله عبادی ما در قرآن اطلاقات داریم، خب چقدر قید بش خورده؟ یا عقم صلات چقدر قید خورده؟ چون صلات یه معنای عرفی و قلائی، حالا شرعی هم داشته باشه، کلیه که اطلاق داره. شما چقدر قید میزنید؟ چند تا بخون، کی بخون، چه جوری بخون، صد جور قید خورده به این عقم صلات. یا اوفو بالعقود اهل الله به، صد تا قید به اینا خورده. همه این مطلقات و عمومات قرآن با روایاتی که در ذیلش وارد شده قید خورده، و اگر بخوام بگیم تقیید نمیخوره، اصلا نظام فقهی اصلا به هم میریزه. اینم دلیل دومه که اگر شما تخصیص کتاب را و عموماتی که در عبادات و معاملات و احکام وارد شده به روایات و اخبار آحاد نپذیرید، اصلا یلزم و من فقه جدید، اصلا این فقه نظام پیدا نمیکنه. ولذا حتما باید بگید که اینا مخصص مقیده، ولی ازش اصلا نظام استنباطی به هم میریزه. این دلیل دیگه ایست که در این طرف میشه اقامه کرد. رو این فکر بکنید تا فردا انشاءالله.